أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. كمشي قادر سجل فسيدنا درام. خب ما در بحث فقه نظام جامع خانواده مراحلی را طی کردیم و بعد از تبیین حدود و ثغور بحث و ورود به روش دستیابی به نظریه و نظام خانواده و نظریه و نظام جامع خانواده که حالا اینا را هم با هم تفاوتاشون را تا حدودی قبلا توضیح داده بودیم، به اینجا رسیدیم که برای دستیابی به نظریه و نظام حتما ما از مجموعه از قواعد اصولی، اصول فقهی نیازمند خواهیم بود، و ولی تمام آنچه که در اصول فقه متعارف می‌خوانیم پاسخگوی این نیاز نیست. چرا؟ چون این مستنبط ما نظریه و نظام خواهد بود. مستنبط ما یک حکم شرعی حالا فردی و حتی اجتماعی و خارج از یک منظومه باشه یا خارج از یک منظومه به اون نگاه کنیم نخواهد بود. اون قواعدی که برای استظهار و استنباط مطرح میشه و مطرح شده ما را کمک میکند و فقهای بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین این قواعد را به خوبی مراعات میکردند و استنباط مینمودند. اما وقتی که برا شد ما برای یک کانون اجتماعی یا یک جامعه بخواهیم دنبال فلسفه وجودی اون جامعه باشیم یا منظومه قوانینی که اون جامعه را بتواند به خوبی مدیریت کند باشیم، داشتن مجموعه از نصوص و از متونی که به ظاهر متنوع و متفرق و در جای جای قرآن و سنت اینها مطرح باشند و حالا یک فقیه میخواهد یک منظومه از اینها به دست بیارد و همینطور اگر بخواهد قبل از اون منظومه اصول حاکم بر اون منظومه را به دست بیارد، اینجا با چندین چالش روبرو خواهد بود. از داشتن نگاه جامع شروع میشه و داشتن سوال‌های اساسی و کلیدی که این سوال‌ها را به نظر محدودی که تاکنون پیدا کردیم برای اینکه مسیر را کوتاه کنیم و دستیابی به نظریه را راحت کنیم عرض کردیم ما دو سوال کلیدی داریم در نظریه: چیستی و چرایی. چیستی خانواده و چرایی خانواده. و با این دو شاه کلیدی که به دست میاریم می توانیم سراغ سوال مربوط به نظام که چگونگی خانواده، یعنی خانواده چگونه باید باشد. با توجه به اینکه خانواده هم در یک منظومه اجتماعی فراتر از خودش قرار می گیره، یعنی در یک جامعه، طبیعیه که باید این قوانین حاکم بر خانواده مطلوب یا خانواده الگو یا خانواده خانواده‌ای که باید به اهداف منظور از تشکیل اون برسد، طبیعی است که اینجا باید این قوانین حاکم بر خانواده با قوانین حاکم بر جامعه هماهنگ باشند و تنافری با هم نداشته باشند تا گسستی به وجود نیاد، چون جایگاه خانواده در جامعه جایگاه اون سلول زنده است که جامعه را آبیاری میکنند، جامعه را حفظ میکنند، جامعه را قوام میبخشد. و اگر بنا شد که قانون حاکم بر این سلول زنده و بر کل جامعه متخالف و متحافظ و متنافر و ضد هم باشند، طبیعیه که گسست بسیار جدی و اساسی به وجود میاد و جامعه میپاشه، هم خانواده میپاشه هم جامعه از هم میپاشه. خب بنابراین اصول دیگری اینجا دخالت میکنن. چرا؟ چون این اصول باید به ما اون احکام، یک احکام، یک منظومه از احکام برای ما به ارمغان بیاره، و اگر بخواهد این کارگشا و مفید باشد باید کلیه ابعاد خانواده و همینطور کلیه ابعاد جامعه را در بر بگیرد و متوجه اونها باشد. چرا؟ چون با اهمال برخی از ابعاد باز هم خانواده هم جامعه گسست پیدا میکنه و به رو به زوال و نابودی حرکت میکنه. پس میبینیم در اینجا ما مجموعه از مطالب جدید یا بگیم قواعد جدید را باید داشته باشیم تا اینکه این توانمندی را به ما بدهد که ما از نصوص متفرقه بتوانیم اون منظومه را به دست بیاریم با اون اصول حاکمه بر اون منظومه. خب این نگاه اجتماعی و روشمند کردن حرکت علمی ما از متون موجود، یعنی آیات و روایات، به سمت به دست آوردن اون فلسفه تشکیل خانواده که عرض کردیم در جلسه قبل صرف تشکیل نیست، یعنی تشکیل در کنارش تداوم، تحکیم و تعالی که کلیه اینها اهداف منظور هستند، که البته این عناوین خیلی کلی هستند. اگه بخواهیم ما ریسترش کنیم باید اون تشکیل بگیم یعنی چی دقیقا و تداوم یعنی چی و تحکیم یعنی چی و تعالی یعنی چی، یعنی اینا باید تبیین بشه و بعد از تبیین اینها مشخص میشه که هم خانواده هم جامعه، به لحاظ اینکه خانواده جامعه کوچکه و جامعه خانواده بزرگی، اینها که با هم این چنین سنخیتی دارن، به طور طبیعی ما باید روش علمی در دستیابی به هم نظریه و هم نظام را به خوبی بدانیم تا اینکه ما از لحاظ نظریه پردازی یا نظریه شناسی و نظام شناسی تأمین شویم. اون وقت ما میتوانیم سراغ تشکیل خانواده مطلوب و جامعه مطلوب حرکت کنیم. خب حالا فقهایی که در این عرصه گام برداشتند و دیدگاه دارند و فتاوایی دارند که این فتاوا در جهت تحقق بخشیدن به این منظومه علمی، که این منظومه علمی را عرض کردم در دو فاز باید ببینیم، منظومه علمی یکی رابطه نظریه و نظام که یه منظومه است، چگونه ارتباطی بین نظریه مثلا اسلام در خانواده و بین نظام اسلام برای خانواده چگونه ارتباطی هست و باید باشه، اینا با هم هماهنگ هستن، حتما باید باشن و مکمل هم دیگران. اگر نظریه در قلمرو و عقل نظری مطلب به ما بده، نظام در قلمرو و عقل عملی بایدها و نبایدها به ما نظر میده یا به ما حکم میده. این رابطه بین چرایی و چگونگی این یک منظومه را تشکیل میده، یه منظومه میان خود احکام جامعه یا نظام جامعه و همینطور احکام و نظام خانواده. این ارتباطات در حقیقت اون ستون فقرات این بحث نظام میتونه باشه. پس اینجا ما در حقیقت دو تا مطلب جدید برای ما داره چشمک میزنه. بله، این دو تا مطلب، یکی عبارت از این که نظریه و نظام هم با هم متفاوتن و هم مرتبط، و این در حقیقت چراغ اولی که باید روشن بشه برای ما. و در وقتی که این چراغ روشن شد، سوالات اساسی که در نظریه مطرحه و سوال اساسی که در نظام مطرحه برای ما راهگشا خواهد شد، و از نوع سوال میفهمیم که چگونه قلمرو به نظریه عقل نظریه و چگونه قلمرو به نظام عقل عملیه. بعد میاییم در سوالهایی که برای نظام مطرح هستن. سوالهایی که در نظام مطرح هستن، آنچه که به دادن یک تصور جامع از چگونگی، یعنی وقتی بخواهد این اهداف یا فلسفه خانواده در اسلام از ابتدا، از تشکیل تا تداوم تا تحکیم تا تعالی، اگر بخواد تأمین بشود، چگونه احکامی باید ما برای این خانواده داشته باشیم. و اینجاست که ما میبینیم هم آیات قرآن هم روایات این چنین ریزکاری هایی را مد نظر قرار دادن و اکتفا نکردن به باید و نباید یا امر و نهی. صرف امر و نهی نیست، یعنی توجه دادن به اون فلسفه کلان نظام هستی و نظام جامعه و نظام خانواده شده، و هم به اون بعد تربیتی این قوانین که میتواند در تحقق بخشیدن یک انسان متکامل و انسان در مسیر تعالی برای ما روشن میکنه. حتی اگر این تعلیل ها و تحلیل ها خیلی کوتاه و خیلی گذرا و خیلی سریع باشن، اما کسی که توجه میکنه به رابطه نظریه و نظام، خیلی خوب راحت اینا رو میتونه به دست بیاره و مورد مداقه قرار بده. خب این بحث جاش خالیه تقریبا توی بحثهای فقهی ما. شهید سعد از معدود فقهایی است که در این زمینه شاید جلوتر از دیگران مورد توجه قرار داده، هم مباحث خانواده را در اون جلد چهارم الاسلام یقود الحیات، و هم در خصوص جامعه انسانی. پیرو او شهید حکیم قدس الله سره سید محمد باقر از شاگردان ایشان و شاید دیگران از شاگردان ایشان در تأثیر قرار گرفتن، اما از فقهای سابق خب این احتیاج به یک استقراء بیشتر داره. یکی از مواردی که قابل دقت و بررسی و پیگیری هست، مقام اعظم رهبری وقتی که سیاست‌های کلان خانواده و جمعیت را ابلاغ کردن، در اونجا ما این نگاه را، این نگاه علمی فلسفی و کاربردی را در اون سیاست‌ها می‌بینیم موج می‌زنه، و اخیراً در این مباحثی که برای موضوع زن و خانواده یا به مناسبت شعاری که بعضی ها دادن زن زندگی آزادی، که میشه گفت شعار جایگزینی زن زندگی خانواده، زن خانواده زندگی، میشه اینها را مطرح کرد. در این بیانات اخیرشون که چند روز ازش که هم بیشتر نمیگذره، یک هفته پیش بود، آخر هفته قبل بود، در حقیقت ایشان یک منظومه ای از این مطالب مرتبط را بیان کردن و اون نگاه منظومه ای و اون نگاه ساختاری و اون نگاه فلسفی که برای بحث فلسفه وجود انسان و فلسفه وجود خانواده و هم تبیینی و هم قرآنی، یعنی هم دلائل قرآنیش را بیان کردن و هم تبیین نمودن و در چارچوب این بیانات آمدن به مسائل روز توجه کردن و بحث حجاب را در چارچوب چنین نگاهی که یک بحث جزئی یا یک بحث، اگر بگیم ما بحث حجاب و عفاف به عنوان یک بخش از مجموعه مباحث هم نظام اجتماعی عام و نظام اجتماعی خانواده که در هر دو صورت، یعنی حتی در شما در خانواده هم حدودی برای حجاب میبینید گذاشته شده و در جامعه محدودیت‌های بیشتر برای حجاب گذاشته شده و به این ترتیب نگاه کردن به مسئله حجاب در چارچوب یک منظومه احکامی مربوط به خانواده و اجتماع مطرح میشه. خب این نشون میده که مقام معظم رهبری از این مسیر یا از این نقشه راه کاملا برخوردار و مسلط هستن و به تناسب مسائل روز و برای کاربردی کردن این ایده های الهی که در نظام جامعه اسلامی مطرح است کمال بهره برداری را کردن. حالا قبل از ورود به جزئیات این موضوع و نکات بسیار ظریفی که در کلمات ایشان موج می‌زد، از دوستان که شنیدند این مقطع از بحث ایشان را و آشنا هستند با مجموعه مباحث ما، انتظار داریم که نظرات خودشون را هم در اینجا بیان کنند و جایی که احتیاج به حاشیه و تبیین داره هم ما این را داشته باشیم. ما به روش خودمون که طلاب عزیز باید حضور فعال و خلاصه منشاطی داشته باشن در این مجموعه درسی، تقاضا میکنیم که ما را از بیانات خودشون محروم نکن. بفرمایید.
یه چند تا نکته برای من از جملات حضرت آقا که توی جلسه اخیر داشتم، چون پنج تا جمله که کلید واژه بود و میشه واقعا نگاه روی حضرت آقا، این نگاه نظامن به حضرت آقا به مباحث زن، مباحث جنسیت، مباحث خانواده توی این جملاتشون دید. یکیش این بود که یه خانومی سخنرانی کرد از مهمونها، بعد از سخنرانی اون خانوم، البته سخنرانی اون خانوم درخواست استفاده بیشتر از خانوم‌ها توی مناسبات رسمی هست، حضرت آقا بعد از صحبتشون گفتن که اخیراً من توجهم به این دسته بیشتر شده که حضور پررنگ خانوم‌ها توی نهادهای تصمیم‌ساز رو بیشتر کنیم، یعنی به این جنبه دسته توجه داشتن ایشون. یه نکته دیگه هم که از ایشون تو اون بحث سخنرانی گفته شده بود، بحث مقایسه بین جایگاه زن در ایران و غرب بود و یه جمله خیلی تعبیر زیبایی داشتن هم در آقا، تعبیرش این بودش که تو این مقوله ما نمید پاسخ به غرب بریم، ما تو این مقوله طلبکار هستیم از غرب که غرب اون جایگاه و شأن و منزلت زن رو به افول برده، در حالی که ما اون منزلت و اون جایگاهی که تو اسلام واسه زن هست یه چیز دیگه است. بعد ادامه‌ی همین اشاره می‌کنم به اینکه ارزش‌گذاری که در اسلام و در قرآن، حتی آیه قرآنی رو هم اینطور که موضوع ذهن دارم آورده بود اونجا، ارزش‌گذاری که تو اسلام و تو قرآن برای زن هست، برای جنسیت هست، هیچ تفاوتی تو این ارزش‌گذاری بین زن و مرد وجود نداره و از نگاه اسلامی نگاه قرآنی زن و مرد هر دو تا این جنسیت یکی هستن. و نکته بعدی حضرت آقا که خیلی روش تاکید داشتم خانواده محوری بود. حضرت آقا فرمودن که اشاره کردن به نقش پررنگ زن به عنوان مادر، نقش پررنگ زن به عنوان همسر و در کنار همه اینها حضور زن در اجتماع و در کنار همه اینها دوباره اصل باید اون خانواده محوری باشن که حضرت آقا خیلی روی این قصه تاکید داشتن و همچنین حضور زن در اجتماع. بعد فهمیدم اون تو تعبیرش نبود، این که ما میگیم خانواده محوری باشه نه که زن بشینه تو خونه فقط هیچ کاری هم نکنه، در اجتماع هم حضور فعال نقش پررنگ داشته باشه، در این حال اصل باید اون باشه
خانواده باشه. احسن تو میشین استفاده میکنیم.
حالا من چی میشه رو برداشت کنم بود با صحبت هایی که ایشون قدیم داشتم میکه یکی مقدارشون که میخواد وقتی میشه تحلیل میکنن فراتر از خانواده میان بس که نظام جنسی رو بحث میکنن، یعنی اساسا مثلا من روی بحث جنسیت و یک نظام جنسیتی دارن تعریف میکنن که توش برابری ارزشی هست اما تفاوت ها هم هست و این رو با استفاده از همین نگاه مقایسه میکنن با غرب و نظام مردسالار در مقابل این نظام جنسیتی که اسلام تعریف میکنه نظام مردسالار غرب رو نظر میکنن که چه شکلی نظام مردسالار غرب با استفاده از خود زنها جلوی انداختنشون اونها رو کرده ابزار خودشون، یعنی این یک نظام نقد نظام جنسیت توی غرب و نظام جنسیت اسلام و باز توی حالا این میام چون نکاتشون که خیلی زیاد بود اینو یه نکته ای که به نظر من خیلی مهمه این همین نظام جنسیت هست که باید قشنگ تعریف بشه و جا بیفته. بحث دیگه همین باز این که زن محوریتش درون خانواده که هست خیلی از این رفتارهای اجتماعی هم که میتونه انجام بده باز درون خانواده میتونه باشه، یعنی ایشون قبلا هم گفتم که مثلا همین که همین تربیت فرزندی که این فرزند بعداً بیاد یک فرد انقلابی چیز باشه این خودش یک فعالیت اجتماعیه و یک تعریف یک این فعالیت اجتماعی زمان رو یک مثال ایشون باز میکنه تعریفش رو، یعنی دیگه فقط لزومه فرض اقتصادی نیست، نه خیلی این گسترش رو باز میکنه این فعالیت اجتماعیشون به همسر شاده مدافع حرم مثلا اشاره میکنه به مادران شهیدان توی دوران جنگ چیز میکنه، این بعد دادن فعالیت زن با محوریت خانواده اینم باز
ادامه یه صحبت که شون داشتن حضرت آقا اون نگاه مردسالار غرب رو ناشی از نظام سرمایه‌داری میدونه و میگه که چون تو نظام سرمایه‌داری هر کسی بیشتر کار کنه سرمایه بیشتری جمع کنه مورد توجه بیشتر هست و قطعا خب تو این زمینه مردها به خاطر حضور بیشترشون سرمایه بیشتری جمع میکنن برای همین نظامشون تبدیل شده یک نظام مردسالاری، حتی اونجایی که از زن هم استفاده میکنن برای اینکه سرمایه رو افزایش بدن، اونجایی که از زن به عنوان کالا استفاده میکنن یا اونجایی که از زن به عنوان یک نیروی کارگری ارزانتر تا آقایون استفاده میکنن و این رو بهمون همین الان هم هست. یه نکته که من فراموش کردم بگم بحث این بودش که حضرت آقا اونجا به خانوم ها اشاره میکنه که همین چیزهایی که الان شنیدید و گفتید و گفتیم رو به جامعه بگید، به مردم بگید، تقدیم کنید برای مردم. اونجا از واژه هشتگ گذاری هم از اتماع استفاده کنید تو شبکه های اجتماعی که میگه این رو بگید برای مردم بدونن، بخش عمده از این اتفاقات و حرف ها اینا ناشی از ندونستنه مردم هست که اونجا کلید واژه جهاد تبیین
شد. یعنی این جهاد تبیین یه بخش مهمش هم همینجاست. قبل از اینکه وارد نگاه کلان به این موضوع بکنم جا داره که ما دنبال این باشیم که این فرمایشات مقام معظم حضرت که خیلی با ارزشن هم تبیین بشه، یعنی توضیح داده بشه درباره اون صحبت بشه و هم تأثیر گذاریش رو در جامعه رصد کنیم، یعنی کیا راجع به این موضوعات میتونن کار کنن و توضیح بدن، شرح بدن، بس بدن، مستندسازی کنن و بشه گفتمان روز و این یک جهت و عکس العمل هایی که مثبت و منفی در جامعه که معمولا مثبت خواهد بود چون به طور متعادل و متوازن مطلب رو مطرح کردن، این یکی از کارهایی است که خوبه توصیه بشه به بعضی از مراکز که رصد کنن این را، چون خود این به عنوان یک نقشه راه میتونه باشه برای ایجاد تحول در وضع اجتماعی خودمون که گرفتار یک نوع حالا کم تبیینی، کم کاری، کم اهمیت دادن. یعنی چقدر ایشون از کی فرمودن ما جامعه خانواده محوری، الان وقتی که صدای آژیر خطر داره در میاد، تازه بعضیا بیدار دارن میشن و متوجه میشن که از کجا یک جامعه میتونه ضربه بخوره و داره ضربه میخوره. ضربه خوردن جامعه ما، من معتقدم به استناد فرمایشات ایشان، ما همین جامعه خانواده محور رو نفهمیدیم، متوجه نشدیم و الزاماتش را در نظام آموزشی و حتی در نظام اجتماعی و سیاسی و تربیتی رصد دنبال نکردیم و رصد نکردیم و گسستی که بین نسل‌ها داره به وجود میاد، از کجا این گسست داره نشأت میگیره؟ خب اینجاست که ما برمیگردیم به اون نگاه جامع به فرمایشات ایشون. در یک نگاه جامع به فرمایشات ایشون به اینجا میرسیم که ایشون اولا یک فکر نظاممند دارن، با اینکه مسئله روزه و یه مسئله به ظاهر مثلا جزئی یا حاشیه‌ای یا بعضیا فکر میکردن، حالا ایشون راجع به مثلا خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها مثلا به عنوان شخصیت والای اسلامی که چند روز آینده ما ان شاء الله برخوردار باشیم از فیوزات و برکاتش، در خصوص اون مثلا ایشون داره صحبت میکنه، در حالی که ایشون با اون نگاه جامع هم کل مسائل اجتماعی را تحت مورد مداقه قرار دادن، هم نقاط قوت و هم آسیبها همه را با هم نگاه داشتن. این یه دو، از یک نقطه شروع معینی که اون نقطه شروع معین در حقیقت برمیگرده به اون نظریه اسلام برای خانواده و فلسفه وجود خانواده در اسلام، بحث را آغاز کردن. ضرورت تنوع جنسیتی با توجه به ملاک‌های مختلف برتری و تفاضل و خلاصه ارزش گذاری، اینو با هم جمع کردن که این نقطه بسیار مهم و قویه که این بعد در درون اون منظومه احکام قابل رؤیت و قابل توجه خواهد بود و باید باشه. و همچنین محور شدن و محور بودن زوجیت و خانواده مبتنی بر زوجیت در کل نظام تکوین و خصوصا نظام اجتماعی اسلام، که این نکته بسیار بسیار کلیدی و حساسیه و این کار میطلبه. یعنی ما الان وقتی که در مجلس شورا ببینیم که در مرکز تحقیقاتش یک کمیسیون یا یک گروه تخصصی خانواده قرار داده در کنار گروه های تخصصی دیگر، مثلا سیاسی یا مثلا فرض کنید اقتصادی قرار داده، معناش این است که ما هنوز به اونجا نرسیدیم که خانواده محوری را حتی در نظام اقتصادی و حتی در نظام سیاسی خوب ببینیم. شاید به طور خیلی کمرنگ اون ملاحظه میشه، اونم ناشی از تدین و تعهد افرادی که در رأس این نظام سیاسی و اقتصادی دارن عمل میکنن یا میخوان عمل کنن. به بار دیگر ما نمیبینیم که در درون این ایده نظام اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی، در درون این ایده خانواده محوری رو نمیبینیم و دیده نشده، و چون دیده نشده استنباط ها هم به همین نه یه استنباط های بیشتر تجزیه‌ای و جز نگرانه خواهد بود. یعنی علی رغم این که ما ادعا میخواییم بکنیم و ادعا میکنیم که ما اسلامی داریم که کل نگرین کرده برای هر و خانواده و جامعه، اما در مقام استنباط ما ممکنه این کل نگری را از دست بدیم. چرا؟ چون این کل نگری احتیاج به یک اون شاقول داره، احتیاج به یک اون ستون فقراتی داره که همه اینا رو دور خودش جمع کنه. اون ستون فقراتی که همه اینا رو دور خودش جمع میکنه همون خانواده محوریه. یعنی خانواده است که این خانواده در درون خود خانواده که یک سلول زنده است، شما در درون خانواده خانواده محوری لازم دارید و این مقبوله. یعنی ممکنه در یک خانواده ای همه دوره هم جمع باشن اما خانواده محور نباشن، هر کدام به دین خود، به کیش خود، به اون ایده های خودش دل بسته و کار به خانواده محوری نداره در درون یک خانواده، چه رسد به یک جامعه ای که از خانواده های فراوان متشکل شده اما این خانواده فراوان روابطی که اینا رو به هم رد میده یه مجموعه از روابط مثلا عاطفی یا یک روابط بسیار بسیار محدود و زودگذر، نه اون رابطه تنگاتنگ و عمیق مربوط به نهاد خانواده که یک نهاد زیرساختیه برای جامعه و باید خودش از قوام لازم برخوردار باشه تا به همون نسبت جامعه به اون قوام مطلوب برسه. یعنی وقتی همه اجزاء یک منظومه و یک مجموعه در درون خودشون سست باشن و به بار دیگر امکان ورود موریانه به درون این سلول، به این زیرساخت، به این جزء جدی باشه، وقت کل جامعه ما صدمه میبینه. و چیزی که ما ازش داریم ضربه میخوریم همینه که ما خانواده رو اونطور که باید و شاید علی رغم نقاط قوتی که ما داریم، یعنی ما در یک جمهوری اسلامی خانواده های غالب مسلمان هستند و حتی غیر مسلمان ها خانواده های محافظه‌کاری هستند که اینا برای خانواده بودنشون ارزش قائلن، خب چه شیعه چه سنی و چه حالا مسیحی چه مسلمان در یک جایی زندگی میکنن که تعلیمات اسلامی و تعلیمات ادیان الهی در حقیقت اون ساختار اصلی اجتماعی را تا حدودی حفظ کرده، ولی ما به اون نپرداخته ایم به گونه ای که او را با این سه پارامتر تداوم، تحکیم، تعالی، با این سه پارامتر، با این سه هدف پشت سر هم اینها را خوب ما دنبال نکردیم که برای اونها برنامه ریزی کنیم، نه در آموزش پرورشمون و نه در دانشگاه هم، حتی در حوزه های خودمون هم ما این نگاه را نمیبینیم، هرچند در نگاه دین و اسلام و خصوصا مکتب اهل بیت بحث خانواده از ارزش فوق العاده برخورداره و خیلی از این استحکاماتی که الان ما در جامعه میبینیم معلول همون اون توجه ویژه جامعه ما به اهل بیت علیه السلام و خانواده اهل بیتی، خانواده رسول الله صلوات الله علیه و آله، علی و فاطمه زهرا سلام الله علیهما و حسنین و زینبین، اینها را چون الگو داریم، ما با الگو داریم حرکت میکنیم، لذا تا حدود زیادی اینا حفظ شده. اما اینها اگر اون تبیین دقیق علمی و فلسفی و از استحکام نظری کافی برخوردار نباشه، با یک شبهه، با چند شبهه، با یه تلنگر ممکنه افراد جامعه ما آسیب ببینن که دارن میبینن، که دارن میبینن. و این معناش این است که اگر یک جوان یک نگاه عمیق فلسفی به خودش، به وجود خودش، به وجود خانواده، به وجود جامعه داشته باشه، از خیلی از این انتقادها و اشکالاتی که الان مطرحه و دشمن داره اینها را بروز میکنه و سعی میکنه از اینها سوء استفاده کنه در جهت انهدام اون بنیه نظری، بنیه نظری این مسلمان و این متدین و این بچه‌ای که ممکنه بچه شهید باشه، ممکنه بچه یک عالم و دانشمند و یک فریخته باشه، اما میبینیم که حالا سؤال هم هست که بعضی ها میگن چرا مثلا فرزندان برخی از علما فاصله گرفتن با مسلک پدران خودشون، مثلا یا فرزندان برخی از جهادگران و شهدا فاصله گرفتن. این گسست نسلی معلول چیست؟ اینجاست که ما میتوانیم از این نگاه جامع نظاممند و نگاه عمیق برخوردار از یک نظریه مستحکم و توجه به ابعاد مختلفی که بحث زن و خانواده و جامعه دارند و باید داشته باشند، ما میتوانیم از این مسیر به خوبی حرکت کنیم و یک تحولی را در جامعه خودمون شاهد باشیم که این احتیاج به تبیین، یعنی اول قبل از تبیین باید یک تئوری دقیق، یک نظریه دقیق را ما خوب بشناسیم که در کلمات مقام معظم رهبری اون سرنخ‌های اصلی مطرح شد و این نگاه داده شد و مستندسازی شد که اینا همش نقاط قوته. و بعد وقتی که وارد شدن به بحث خانواده و جامعه، رابطه خانواده و جامعه را خیلی خوب تبیین کردن و اولویت و اصالت را به خانواده دادن. و وقتی که گفته می شود زن در خانه دارد مشغول تربیت خودش و تربیت همسرش و تربیت فرزندانش می باشد، در حقیقت یک کارخونه بسیار کوچک و محدود که در حال تولید است، در حال ایجاد یک سرمایه حقیقیه. اون سرمایه حقیقی اون اشخاص و شخصیت هایی که ساخته میشن. و با این نگاه هم شد این یک نگاه اجتماعی، یعنی تربیت در خدمت جامعه و جامعه باید در خدمت این تربیت والا قرار بگیره و زن اون ستون فقرات این تربیت است. و لذا کلمه سلایی امام خمینی رحمت الله علیه زن نصف جامعه است و مربی نصف دیگر بسیار با ارزشه. یا کلمه این که بعضی ها میگویند زن هم خودش رو تربیت میکنه هم همسرش رو تربیت میکنه، همونطوری که فرزندان خودش رو تربیت و فرزندان هم نقشی که در تربیت خود پدر و مادر، حتی در جاهایی که مثلا اینها یک کمی از اصول و ارزش ها دور میشن و اونها رو به فکر وادار میکنن که بازسازیشون کنن و اصلاحشون کنن، در حقیقت اینها مکمل هم دیگر هستند. به بار دیگر خانواده با این تعاملاتی که میان اعضاش به وجود میان هم دیگر را تکامل میبخشند. اگر این نگاه، نگاه تربیتی حاکم شد، ما میتونیم تضمین کنیم که این خانواده هم به استحکام دست مییابد و هم به تعالی، که امیدواریم خداوند متعال کمک کند که در این زمینه ما بهتر و بیشتر بتونیم هم فکر کنیم هم عمل کنیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.